ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. بعد از ظهر سه‌شنبه 20 دی ماه 1401 فرا رسیده است. خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. شنونده گرامی، دعوت میکنم همراه ما باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این برنامه. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم پروانه وحید منش، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا. درود شنوندگان گرامی. دادستانی کل کشور طی بخشنامه‌ای به نیروی انتظامی دستور داده است در سراسر کشور با قاطعیت با آنچه جرم کشف حجاب خوانده برخورد کند. به گزارش مهر، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها با ذکر این خبر میگوید به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده تا به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم برای برخورد جدی و بازدارنده با این جرم داشته باشند. این اقدام دادستانی کل در حالی صورت می‌گیرد که مردم معترض در ایران در نزدیک به 4 ماه اعتراضات ضد حکومتی مخالفت شدید خود با حجاب اجباری را فریاد زدند. به اذعان مقام‌های حکومتی در این مدت همچنین بر تعداد دختران و زنان جوانی که آگاهانه از پوشیدن حجاب اجباری سر باز می‌زنند به شکل قابل توجهی افزوده شده است. رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای در مورد اعدام‌های اخیر در ایران اعلام کرد که این اعدام‌ها به معنی کشتارهای حکومتی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه فولکر تورک، در بیانیه خود می‌گوید حکومت ایران از اعدام به عنوان سلاحی برای القای ترس در مردم و سرکوب نارضایتی‌ها بهره می‌گیرد. بیانیه رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌افزاید استفاده ابزاری از دادرسی کیفری برای مجازات افرادی که به دنبال تحقق حقوق اساسی خود هستند کشتار حکومتی محسوب می‌شود. این بیانیه با اشاره به اعدام شنبه گذشته مهدی کرمی و محمد حسینی می‌گوید کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اطلاعاتی در مورد در پیش بودن 2 مورد اجرای حکم اعدام دیگر دریافت کرده است. احسان پیربرناش، خبرنگار ورزشی و طنزنویس، با حکم دادگاه انقلاب ساری به 10 سال حبس محکوم شد. همسر این روزنامه‌نگار در توییتر نوشته است به رغم نامه پزشک زندان مبنی بر بیماری و عدم توانایی تحمل حبس و به رغم بیگناهی عیان همسرش، در دادگاه انقلاب به 18 سال حبس محکوم شده که 10 سال از آن قابل اجراست. کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم، معلم و عضو کانون نویسندگان ایران، نیز در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است که اشد مجازات برای اتهام‌های وی است. 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و 1 سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام معترضان و اعاده دادرسی آنها شد. این بیانیه که در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شده میگوید نحوه محاکمه مهدی کرمی و محمد حسینی بدون طی تشریفات حقوقی و امکان بهره‌مندی از وکیل تعیینی و شرایط دادگاه علنی برای رفع شبهه‌ها اعتراض اغلب حقوقدانان کشور را برانگیخته است. بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌افزاید سیاست ترس و فشار نه تنها کمترین اثری نخواهد داشت، بلکه در نهایت پایه‌های ستم و ظلم را خواهد سوزاند. ندا شمس، وکیل فائزه هاشمی، از صدور 5 سال حبس برای موکلش در مرحله بدوی خبر داد. وکیل فائزه هاشمی در توییتر خود افزوده است که موکلش همچنان در زندان است و پرونده های دیگری علیه وی مطرح است. وکیل مدافع فائزه هاشمی پیشتر خبر داده بود که 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به او تفهیم شده است. فائزه هاشمی 5 مهر ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. نخستین جلسه دادگاه او 9 آذر برگزار شد. و ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ایران، روز دوشنبه علی خامنه ای را بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فی الارض و محارب خواند. آقای قدیانی گفت خامنه ای با اعدام ها در باطلاق فنا فرو می رود. این فعال سیاسی همچنین با جبار، خودکام، قدرت پرست و خون ریز خواندن علی خامنه ای گفت که او کماکان فرمان قتل صادر می کند تا شاید بتواند بر ترس و وحشت از دست دادن قدرت که کابوس همیشگی اوست غلبه کند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم پروانه وحید منش. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com یا حسابهای رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال کنید. در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین واکنش ها به اجرای حکم اعدام در ایران. از وضعیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران خواهیم گفت و آینده ای نوروشن در فضای بین المللی. و نگاهی هم داریم به وضعیت بنزین در اهواز و سایر نقاط ایران که از استاندارد لازم برخوردار نیست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما بمانید. شانزده و شش دقیقه در ایران هست. خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما در این مجله بعد از ظهر پیوستید. در روزی با شما صحبت میکنیم که دو نهاد مدافع حقوق بشر خبر دادند که حسن فیروزی، مرد 34 ساله اهل شهر ری تهران که به اعدام محکوم شده، در آخرین تماس تلفنیش از زندان اوین از مردم خواسته کاری کنند تا او یک بار دیگر دختر نوزادش را در آغوش بکشد. آقای فیروزی دارای نوزاد دختری به نام حنانه است که تنها 18 روز پیش از بازداشت او به دنیا آمده بود. از احکام اعدام بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی. فرشته، اشاره کردم به موضوع حسن فیروزی در تهران. احکام متعددی برای اعدام صادر شده و افراد دیگری هم در معرض صدور چنین حکمی هستند. یک نگاه ابتدا کوتاه داشته باشیم به آنچه که میدونیم از احکامی که صادر شده و چند زندانی و چند معترض در معرض این حکم هستند.
حالا حسن فیروزی فایل صوتیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از داخل زندان. حسن فیروزی در خطر صدور حکم اعدام هست، با اتهام بسیار سنگین محاربه روبرو هست، ولی هنوز دادگاهش حکم او رو صادر و ابلاغ نکرده. اما با توجه به آنچه که امروز خبرگزاری میزان گزارش داده از صدور حکم اعدام برای جواد روحی از معترضان در نوشهر در استان مازندران، تعداد معترضانی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدند و به اعدام محکوم شدند امروز به 18 نفر رسید. روز گذشته هم باز خبر رسمی منتشر شده از صدور 3 حکم اعدام در استان اصفهان بود. در پرونده معروف به 25 آبان اعتراضات اصفهان که حکومت مدعی هست و شبه نظامی بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی که برای سرکوب معترضان در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان حضور داشتن به ضرب گلوله کشته شدند. 9 نفر رو بازداشت کرده بود در همین ارتباط و ساله میر هاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی 3 نفری هستند که به اتهام محاربه در این پرونده به اعدام محکوم شدن از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب قاضی براتی. اما در استان مازندران اشیا تکدستان معترض دیگری هست که به اتهام محاربه و فساد فعلا به اعدام محکوم شده. او هم متهم شده به لیدری در هدایت اعتراضات در شهر نوشهر. در زاهدان در سیستان و بلوچستان 2 معترض دیگه هستند که به اعدام محکوم شدن، شعیب میر بلوچستانی ریگی 18 ساله و کامبیز خوروت 20 ساله که هر دو به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شدن. همونطور که گفتم تا الان 18 معترض به اعدام محکوم شدن، حکم 4 نفر از اونها اعدام شده، اعلام در واقع اجرا شده، 2 نفر دیگه در خطر هستن به دلیل اینکه حکمشون در دیوان عالی کشور تایید شده. محمد بروغنی و محمد قبادلو 19 و 22 ساله که این روزها نگرانی از اجرای حکم اعدام اونها هم باعث شد معترضان جلوی زندان رجایی شهر جمع بشن، اونجا شعار بدن علیه حکومت و اینکه این آخرین پیام اعدام کنونیامه.
درسته فرشته، این واکنش شهروندانی بود که در مقابل زندان رجای شهر جمع شده بودند، اما واکنش به اجرای احکام اعدام بسیار گسترده بوده. در داخل ایران در خبرها هم داشتیم به یکی دو مورد اشاره شد که در داخل ایران چه گفته میشه و چه واکنش هایی بوده به اجرای احکام اعدام؟
حالا بعد از اون شبی که مردم جلوی زندان رجایی شهر رفتن، بعد از اون در واقع دیوار نویسی ها، شعار نویسی ها و شعارهای شبانه، محتواش اعتراض به اعدام هست. در تهران، در شهرهایی مثل مشهد، کرمان، زنجان و کرمانشاه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده معترضان اقدام به نصب بنرهای اعتراضی میکنن یا بنرهای حاوی تبلیغات حکومتی رو آتش میزنن. اون چیزهایی که منتشر کردن یا طناب دار هست به صورت اعتراضی در بزرگراه‌ها، در خیابان‌ها مردم آویزان کردن، یا بنرهایی تحت عنوان مرگ بر خامنه‌ای جلاد دیده میشه در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در شعارهای شبانه مرگ بر حکومت آدم کش، مرگ بر جمهوری اسلامی، و تمام اینها بعد از اعدام سید محمد حسینی و محمد مهدی کرمی هست. شاید در تکان دهنده ترین واکنش‌ها واکنش کاملیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان رو ببینیم، جوان 26 ساله معترضی که 30 شهری و بر اثر اصابت گلوله در بابل کشته شد. او در شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام و توییتر خودش مشخصا نوشته که برای سنگ مزار سید محمد حسینی هماهنگ کرده و دوستش از اینهای صفر صد سنگ مزار سید محمد حسینی رو قبول کرده. از این جهت این تکان دهنده است که سید محمد حسینی که به همراه محمد مهدی کرمی اعدام شد، معترضی بود که گفته شد پدر و مادر نداره، پیکرش رو تنها برادرش تحویل گرفته بدون سر و صدا، بدون اینکه به کسی خبر بده، به خاک سپرده. ولی ما ویدیوهایی دیدیم از خانواده محمد مهدی کرمی که بعد از مزار فرزند خودشون سر مزار سید محمد حسینی رفتن، تصاویر متعددی از حضور مردم بر سر مزار اونها منتشر شد که گلباران کردن.
نشته.
اما در واکنش‌های دیگه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان واکنش تندی گرفته، گفته کمتر کسی اتهام وارده به این دو جوان رو باور میکنه. ابوالفضل قدیانی اعدام اونها رو قتل حکومتی خوانده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو جبار خودکامی قدرت پرست و خوندیز معرفی کرده که کماکان فرمان قتل صادر میکنه هم با اما همواره نتیجه معکوس میگیره. نسرین ستوده هم از حقوقدانهای سرشناس ایران که سالها زندان بوده، الان هم در به نوعی دیگری زندان خودش رو به صورت خانگی سفری میکنه، واکنش نشون داده و گفته که نقض آشکار قانون بوده اعدام این دو نفر و محاکماتی هستش که آدم کشی آشکار رو نشون میده.
درست فرشته، اشاره کردی به افزایش مصداقهایی که در خیابان میبینیم به اشکال مختلف در اعتراض به اجرای احکام اعدام و صدور احکام اعدام. در یکی از این دیوار نوشته ها در تهران تصویری رو میدیدم که نوشته بود چه دار باشه چه زندان، ایستاده ایم تا پایان. سپاسگزارم فرشته قاضی که مرور میکردی این موضوع رو با ما. در فضای بین المللی هم صحبت های بسیاری شده در زمینه صدور احکام اعدام و اجرای تا اینجای کار 4 حکم اعدام در ایران، در سطح اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی به صورت مجزا، آمریکا، کانادا و در نقاط مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران محکوم شده. از جمله وزیر خارجه آلمان گفته بوده که با چنین شرایطی آینده دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران اصلا روشن نیست. درباره همه اینها صحبتی داشتم با حمید رضا عزیزی، محقق سیاست خارجی در مؤسسه علم و سیاست در برلین، و از او پرسیدم که چنین واکنش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران رو در فضای بین المللی در کجا قرار میده؟
ببینید، وضعیتی که الان ایران داره در عرصه بین‌المللی یک وضعیت میشه گفتش که بی‌سابقه هست. ما در گذشته هم شاهد این بودیم که به دلایل مختلف ایران به هر حال تحت تحریم بوده و فشارهای بین المللی روش بوده. ولی سه تا گروه بندی مختلف از عوامل رو ما میتونیم معرفی بکنیم اینجا که اینها در واقع جمهوری اسلامی رو در یک شرایط بی‌سابقه ای قرار داده. یکی عوامل فشار هست بر ایران، یعنی دلایلی که باعث شده که جامعه بین المللی فشارها رو بر ایران افزایش بده. خب یکیش که این روزها مهمترین عامل هست بحث سرکوب اعتراضات در داخل هست و اعدام ها، مسائل حقوق بشری و غیره. بحث دوم که برای اروپا به خصوص خیلی مهم هست، حمایت ایران از روسیه هست در جنگ اوکراین. و سومین عامل هم میشه گفت تنش‌زایی ایران در بحث هسته‌ای و اینکه بعد از ماها مذاکرات، خب اون زمانی که توافق در دسترس بود نتونست که، یعنی در واقع تصمیم نگرفت که بیاد ورود بکنه و به یک توافق دست پیدا کنه. این مجموعه عوامل در کنار هم باعث شده که از در واقع جهات مختلف به ایران فشار بیاد. فاکتور دومی که اینجا مطرح میشه این هستش که بازیگرانی که دارن این فشار رو مطرح میکنن، در واقع اعمال میکنن بر ایران، هم متنوع تر شدن. قبلا خب آمریکا بود تا حد زیادی میشه گفتش که در واقع رهبری این فشارها رو بر عهده داشت. الان اتحادیه اروپا به شکل بی سابقه، همینجوری که شما اشاره کردید، ورود کرده به این موضوع. در سطح منطقه ائتلافهایی داره شکل میگیره و شکل گرفته بین کشورهای عربی و اسرائیل، ترکیه از طرف دیگه. و خب مجموعه این عوامل باعث شده که ایران در یک وضعیت قرار بگیره که واقعا همونجوری که مثلا خانم بروک گفته، حداقل در عرصه دیپلماتیک میشه گفتش که نمیشه یک آینده روشنی رو از روابط دیپلماتیک نرمال ایران با کشورهای اروپایی یا به طور کلی با جامعه بین‌المللی اونطوری که ما میشناسیم متصور.
این یعنی چی آقای عزیزی؟ چون مثلا وقتی که نخست وزیر کانادا دو شب پیش صحبت میکنه، عملا حرفی که میزنه اینه که این نظام سیاسی نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو. اما این به نظر شما جایگاه جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک نظام سیاسی و برای اینکه مشروعیت داشته باشه که در فضای دیپلماتیک بخواد کارش رو پیش ببره به کجا میرسونه؟ آیا ما شاهد بدتر شدن این شرایط هستیم با توجه به این فاکتورها و این اجماعی که شما توضیح دادید؟
خب مهمترین عاملی که باعث شده که در سطح بین‌المللی این قضاوت حاصل بشه که جمهوری اسلامی نمایندگی نمی‌کنه مردم خودش رو، از دست رفتن مشروعیت در داخل هست. طبیعتاً جمهوری اسلامی تلاشی که داره میکنه این هستش که از طریق ارتباطش با دیگر بازیگران این رو تا حدی جبران بکنه، مشخصا از طریق روابطش با روسیه، روابطش با چین و حالا اون چیزی که با عنوان سیاست نگاه به شرق ازش یاد میشه. میشه گفتش که در این دوره جدید سیاست نگاه به شرق با یک نحوه، یک جنبه در واقع مشروعیت ساز هم برای ایران پیدا کرده از دید در واقع مقامات جمهوری اسلامی. لذا ما اگر که تجربه روسیه رو در نظر بگیریم، فشارهای بی سابقه بین‌المللی که بر روسیه وارد شده از فوریه گذشته تا به الان، محدودیت‌های این رویکرد بین‌المللی آشکار میشه. یعنی طبیعتاً نتیجه که میشه گرفت این هستش که در آینده قابل پیش بینی، اگر که جمهوری اسلامی موفق بشه که کنترلش رو حالا تا هر زمانی که بتونه حفظ بکنه و در قدرت باقی بمونه، روابطش با کشورهای اروپایی، با مجموعه غرب نرمال نخواهد شد، ولی تا حد بیشتر و بیشتری کشیده خواهد شد به سمت، و یک نوع وابستگی هم به نظر من ایجاد میشه که همین الانش هم با نشانه‌هاش شاهد هستیم، با کشورهای مثل چین و روسیه، چون یک نوع بلوک بندی جدیدی از قدرت در حال ظهور هست در نظام بین‌الملل و جمهوری اسلامی امیدوار هستش که بتونه از این شکافی که به وجود اومده استفاده بکنه و در واقع تا حدی زمینه ادامه فعالیت نرمال رو در عرصه بین‌المللی برای خودش فراهم بکنه.
آقای عزیزی، اشاره میکنید به یک جبهه که مثلا جمهوری اسلامی فکر میکنه که با روسیه و چین خودش رو بتونه هماهنگ نگه داره، اما صحبتی که این روزها زیاد مطرح میشه اینه که مثلا در زمینه هسته‌ای آیا ایران به سمت ساخت سلاح اتمی خواهد رفت که همانند کشورهای قدرتمند این بلوکی که شما دارید تعریف میکنید مثل روسیه و چین، دستیابی به سلاح بتونه یک عامل بازدارنده براش باشه؟
خب اون نکته که اشاره کردم در رابطه با وابستگی فزاینده سیاست خارجی ایران به این کشورها باعث میشه که ایران در ملاحظاتش در حال حاضر بیش از هر چیزی منافع و ملاحظات اون کشورها رو در نظر بگیره. یعنی اگر شرایطی فراهم بشه که به خصوص روسیه، حالا با توجه به نزدیک جغرافیش با ایران، به نوعی چراغ سبزی به ایران بده که مشکلی با ساخت سلاح هسته‌ای از طرف ایران نداره، این اتفاق رو ممکن است که شاهدش باشه. ولی من نشانه از این رو نمی‌بینم به دلایل مختلف، به خاطر اینکه خب روسیه با وجود اینکه الان در یک تنش بی سابقه ای در یک شرایط تنش بی سابقه ای با غرب قرار داره، اما هنوز هم نگرانی‌های عدم ارشای هسته‌ای رو داره و این شرایط نااطمینانی که به خصوص در ایران هست که در واقع آینده ایران چه خواهد شد، آینده جمهوری اسلامی چه خواهد شد، باعث میشه که روس‌ها هم نگران باشن که خب برفرض الان که این دولتی که سر کار هست یک شرایط دوستانه رو با روسیه داره، فردا روزی اگر که رفت و دولتی متخاصم با ما سر کار اومد مسلح به سلاح هسته‌ای، چه اتفاقی خواهد افتاد. لذا با توجه به جمعی شرایط بین‌المللی من فکر می‌کنم که یعنی محتمل‌ترین سناریو از نظر من این هستش که ایران ممکنه تا آستانه ساخت سلاح پیش بره، یعنی در واقع با اون توانایی آستانه‌ای اصطلاحاً دست پیدا بکنه، اما ساخت سلاح رو من فعلا چشم‌اندازش رو نمی‌بینم.
حمیدرضا عزیزی تحلیلگر در برلین بود. فرصتی هست در ساعت 16:21 به وقت ایران سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
نباید خسته شد، باید ایستاد، باید از راه‌های بهتر و حساب شده تر به این حکومت ضربه زد. نباید مسیری رو برید که اسیر دست این حکام ستمگر بشیم. باید خیلی خیلی خوب نقاط آسیب پذیر این حکومت رو شناسایی کنیم و به صورت حساب شده و برنامه ریزی شده به اون نقاط آسیب وارد کنیم. اینکه بشینیم ببینیم جوانامونو دارن میکشن، این یک چیز غیر قابل قبول و پذیرفته شدنی نیست.
خبر اعدام این دو جوان عزیز، این گوشه از قلب من چنان منو نابود کرده دیگه حرف برای گفتن ندارم. میخواستم بگم مرگ بر دیکتاتوری، نابود با دیکتاتوری. من از اونا نیستم که برای گذشته قش و ضعف کنم. مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر جمهوری اسلامی، آخر رضالته.
سیاست همینه، وقتی وارد شدی قضاوت میشی. قلم کاریکاتوریست واقعیت رو میکشه. شکر خوردی خودت رو برابر مقدسات میدونی؟ مقدسات برای ما میهن ما، یعنی ایران و جوانان وطنمونه، و دشمن هر کدومش رو نابود میکنی. بفهم آخوند زن زندگی آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفته که کمتر از 1% از بنزین توزیع شده در جایگاه‌های عرضه سوخت اهواز در سال جاری استاندارد بوده. بر اساس اظهارات این مقام استانی در سال گذشته هم تقریباً 20% از بنزین توزیعی در جایگاه‌های سوخت اهواز استاندارد لازم رو داشته. درباره این وضعیت بنزین در اهواز و در ایران، ارزیابی بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی رو در قبرس بشنوید.
این مشکل در درجه اول از وضعیت پالایشگاه های ایران و به ویژه به پالایشگاه آبادان ناشی میشه. خب مسلماً بنزینی که در اهواز توزیع میشه قاعدتاً باید از نزدیکترین محل باشه که پالایشگاه آبادان. پالایشگاه آبادان بیش از 100 سال قدمت داره. هیچ بازسازی بعد از جمهوری اسلامی، یعنی هیچ طرح توسعه عملاً اجرا نشده روی پالایشگاه. بنزین و گازوئیلی که این پالایشگاه تولید میکنه مطابق استاندارد 100 سال پیشه، که حتی شاید پایین‌تر از اون، به خاطر اینکه بسیاری از بخش‌ها فرسوده شده توی تحریم‌ها، توی فسادی که وجود داره رسیدگی نشده به این وضعیت، و خب این کیفیت و این استاندارد به همون تناسب پایین اومده. یک طرح افزایش تولید و به قول معروف فاز دو و تکمیلی برای این پالایشگاه تعریف کردن. الان 10 سال هر دولتی که میادش سر کار میگه ما 50% پیشرفت کردیم، ما 70% پیشرفت کردیم. نمونش در آخرین مصاحبه های معاون وزیر نفت در دولت روحانی اعلام شد 80% پیشرفت داشته اون بخش از پالایشگاه آبادان، و همین چند ماه پیش تو دولت رئیسی دوباره همون مقام اومده ادعا کرده، حالا شخصش همون نیست، منتها مقام معاون وزیر نفت هستش، اومده ادعا کرده که ما در این دولت 28% پیشرفت داشتیم. خب 80% به علاوه 28% میشه 108%، ولی باز میگن که نه 95% آماده است این بخش دو. همه این هم دروغه، به خاطر اینکه در تحریم ها سرمایه گذاری هم انجام نشده، پول هم نداشتن، در نتیجه بنزینی نمیتونن تولید بکنن با کیفیت و استاندارد قابل پذیرش.
آقای احمدی، با این توصیفی که شما دارین میکنید، این فقط مشکل اهواز نیست.
بله، این مشکل در جاهای دیگه بسیار بزرگتر هم هست. شما دقت کنید اهواز بخش زیادی از خودروهایی که الان دارن تردد میکنن، حالا اگه نگیم بخش زیادی، به هر حال بخش قابل توجهشون خودروهای روز دنیا، چون منطقه آزاد اروند خودروهای روز دنیا داره اونجا تردد میکنه و این حجم از آلودگی رو ایجاد کرده. شما تصور کنید توی شهرهایی مثل اصفهان و تهران و تبریز و مشهد که خودروهای فرسوده عمده خودروها هستند، یا خودروهای تولید داخل بیکیفیت، پراید و پژوها و سمند و اینهایی که بسیار آلاینده هستند دارن تردد میکنن، چه وضعیت فاجعه باری داره. در دولت روحانی، آخرین روزهای دولت روحانی و ابتدای شروع دولت رئیسی، شیب تولید بنزین ایران منفی شد و الان ما دوباره به تراز منفی بنزین داریم. مدتی رو میتونم سر کنیم با اون ذخایر بنزینی که قبلا ایجاد شده، ولی به زودی ما دوباره باید وارد کننده بنزین بشیم، یعنی برمیگردیم به اون جایی که در زمان دولت احمدی نژاد بودیم. از طرف دیگه در زمان دولت احمدی نژاد یک معاون مدیر کلی وجود داشت به نام جلیل سالاری، که وقتی که دولت اوباما اومد تحریم بنزین اعلام کرد، این آقا گفتش که من میتونم بنزین تولید کنم با استفاده از کاتالیزورها در پتروشیمی ها. اومد این بنزین رو ارائه داد در جایگاه های سوخت، تبلیغات هم کردن که ما به تحریم غلبه کردیم، ولی نتیجهشون آلودگی های هوایی شد که هفته به هفته در شهرهای بزرگ اعلام تعطیلی میکردن. الان این آقا معاون وزیر نفته، یعنی تقریبا میشه گفت تمام بنزینی رو که در شهرها و روستاها و همه نقاط ایران توزیع میشه برده به سمت بنزین پتروشیمی، که بتونه اون مقدار بنزین استانداردی که در پالایشگاه های بروز ایران تولید میشه اون رو صادر کنه، ازش دلار در بیاره. یادمون نره همین بنزین پتروشیمی رو صادر کردن، طالبان نپذیرفته، ونزوئلا دیگه حاضر نشد از ایران بنزین تحویل بگیره، به خاطر اینکه این بنزین پتروشیمی بود و قابل استفاده نبود و آلایندگیش بالا.
از صادرات صحبت کردید، وضعیت واردات بنزین، حالا میگید که اگر که برسن به اون وضعیتی که در دوران احمدی نژاد بوده با توجه به تراز منفی هم که اشاره کردید، در اون زمینه چگونه است؟
بنزین وارداتی ایران اون زمان عمدش بنزین سوپر بود که خب کیفیت بالاتری داشت، در ایران نمیتونستن تولید بکنن، اون رو از خارج وارد میکردن، که عمده به بنزین وارداتی به بنزین سوپر بودش و بنزین یورو 5 بودش که میتونستن با استانداردهای بالا واردش کنن. اما الان مشکل دیگه ای وجود داره. شما غیر از ایران و یکی دو تا کشور دیگه هر جایی برید بنزین بخرید یا با سیستم پالایشگاهیشون محصولات مشتقات نفتی بخرید، مطابق با استانداردهای روز دنیاست، چون هیچ جایی مثل ایران منزوی نیست در جهان. که اونایی که منزوی هستند مثل کره شمالی، مثل سومالی، مثل سودان، اونا خب اصلا همچین تولیداتی هم ندارن و اصلا همچین مشکلاتی ندارن، مجبورن همه چی رو وارد بکنن. ولی ایران یک کشور منزوی از خودش ساخته، در نتیجه محصولاتش هم به هیچ عنوان متناسب با استانداردهای دنیا نیست. از هر جای دیگه بنزین وارد کنن متناسب با استانداردهای دنیاست، ولی پول ندارن. امروز دیگه نمیتونن نفت بفروشن، مشکل شدید تأمین ارز دارن. خب ما نمودش رو هم داریم میبینیم، قیمت دلار و قیمت یورو و پوند در بازارهای ایران کاملا گویای این هستش که دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی به شدت محدود شده. تو این وضعیت اگر واردات بنزین بخواد اضافه بشه، که بعید میدونم حاضر بشن وارد بکنن بنزین رو، یعنی به همین سبک ادامه خواهند داد، بنزین پتروشیمی رو توزیع میکنن، براشون هم مهم نیست میزان آلودگی و میزان مرگ و میری که ایجاد میشه، همون جوری که مازوت سوزوندن توی نیروگاه ها برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، این بنزین رو هم میتونه استفاده بکنه و اهمیتی نده وارد نکنه اصلا.
با این ارزیابی بهزاد احمدی نیا میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 17 در ایران خواهد بود.